موی رحمت قرقه دل از تولو بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام خدمت شما دوستان خوب همراه، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خدا رو شکر الحمدلله امروز رحمت الهی نازل شد شهر مقدس قم که بسیار باران خیلی خوبی اومد، برف هم البته یکمی اومد، اطراف هم که شنیدیم که خدا رحمتش رو نازل کرده و برف اومده. خیلی از شهرهای ایران اسلامی هم رخت زمستانی بتن کرده و برف اومده و باعث شادی و شادمانی مردم عزیزمون شده. انشالله که دلهای شما به سفیدی برف باشه، انشالله که غم و غصه تو دلتون نباشه و به حق محمد و آل محمد هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. امشب شب جمعه هم هست و شب رحمت، شب مغفرت. یادی بکنیم از همه درگذشتگان، پدرها، مادرها، اونهایی که جاشون خالیه بین ما، علمای بزرگوار ما، و یاد بکنیم از همشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خب ما از طریق برنامه اخلاق علوی امشب منتظر پیام های شما هستیم. دوستانم زحمت میکشن راه ارتباطی رو برای شما زیر نویس میکنن. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست 3012-03 و همچنین شماره ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید برای ما پیام بدید و ما هم انشالله بتونیم پیام های شما رو در طول برنامه خودمون بخونیم. امشب هم توفیق داریم در این برنامه در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقای عزیز باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تبریک به مناسبت این ایام رو دارم که در هر صورت در ایام ربیع الثانی به سر میبریم. امیدواریم که بهار دلها باشه و با نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره بتوانیم که در پرتو هدایت این دو باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما در برنامه اخلاق علوی استاد همیشه یکی از ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو از زبان شما که البته برگرفته از روایات و آیات قرآن هست بیان می‌فرمودید و دوستان خوب بیننده استفاده می‌کردند. در ابتدا هم یکی از فضائل بیکران حضرت مورا رو بیان می‌کردید. امشب کدوم فضیلت رو انتخاب کردید برای شروع؟
یکی از روایات خیلی خوبی که برادران اهل سنت ما در منابع معتبرشون نقل کردن و تصریح می‌کنن به اینکه این رواتش همه ثقات هستن در نزد اونها و صحیح هست، در میان منابع شیعی هم فراوان داریم، این روایت مشهور است که ام سلمه نقل میکند که من شنیدم که پیامبر عظیم الشأن چنین میفرمودند که علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیامبر اینو در جاهای مختلفی بیان فرمودن. ما هم در مستدرک داریم جلد 3 صفحه 124، در مسند ابی یعلا داریم، در اسکافی در المعیار و الموازنش مطرح میکنه، در تاریخ بغداد خطیب بغدادی مطرح میکنه جلد 14 صفحه 322، در تاریخ دمشق و خیلی جاهای دیگه، ابن عساکر در جلد 42 همین تاریخ دمشق خودش صفحه 419 در 429 448 به طرق مختلف این رو نقل ابن ابی الهدی در نهج البلاغه خودش جلد 2 صفحه 297 داره، مجموع زوائد هیثمی دارد جلد 7 صفحه 234 و 235 و حتما تصریح هم میکنه رجال و ثقاتون الفصول المهمه و خیلی دیگه. در منابع شیعی ما در محاسن برقی داریم، امالی مرحوم صدوق داریم، خصال داریم، کفایت الاثر خزاز قومی داریم، امالی شیخ طوسی، مناقب و خیلی جاهای دیگه.
یه جزء روایت موثق دیگه،
بسیار موثق معتبر و شاید بتوان ادعای تواتر کرد. به هر حال بسیار مشهور این روایات در منابع شیعی و برادران اهل سنت ما. علیون مع القرآن و القرآن مع علیین. شما بیشتر اون روایت هایی رو مطرح میکنیم که چون دنبال این هستیم، دنبال یه الگو و اسوه ای هستیم فهم. که بتوانیم از اون تبعیت بکنیم و این روایت رو باید یه مداری بازش کنیم. ما بیشتر شاید اکتفا کردیم به همین نقلش که الان هم اینجا میبینم که منعکس کردن در صفحه تلویزیون هم هست، علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب این رو مولای ابوذر نقل میکنه از ام سلمه و از طرق مختلفی هم نقل شده است. خب این به لحاظ سند اصلا جای گفتگو ندارد، هم شیعه هم سنی، اما به لحاظ دلالت یه مداری تأمل بکنیم. علیون مع القرآن، امیر المؤمنین مع و همراه قرآن است، معیت است، همراهی است. خب میتواند این جمله به همین جا تمام بشه دیگه، اما پیامبر میفرماید ول قرآن و مع علیین،
چه مهمترش این بخش دومه،
قرآن هم با علی است. خب حالا چرا تکرار میکنه، نکتهش رو عرض میکنه. اما تیکه اول علیون مع القرآن، خب ما قرآن رو ببینیم که چه ویژگیایی براش مطرح شده است. قرآن نور است، امیرالمؤمنین نور است، در پرتو ما به هدایت میرسیم. قرآن میفرماید که لا یأتیه الباطل من بین یدیک و من خلف. این آیات متعددی که مراجع به قرآن داریم، لا یأتیه الباطل من بین یدیک ولا من خلف، سوره فصلت آیه 42. امیرالمومنین علیه السلام هیچ باطلی در او راه ندارد. خب اینها اصلا همون بیان عصمت امیرالمومنین است، یعنی اگر پیامبر معصوم است، امیرالمؤمنین معصوم است. اگر باطل در قرآن راه ندارد، در امیرالمؤمنین راه ندارد. اگر قرآن در اون آیه داریم که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اگر بیان هر چیزی در قرآن است، علم ما کان ما یکون، همه حقایق در قرآن بیان شده است، در سینه امیرالمومنین علیه السلام همه این حقایق هست. اگر قرآن هدن هدایت است، امیرالمومنین علیه السلام همینجور باعث هدایت است. و بر تقدیر عصمتی که ما برای قرآن و پیامبر قائل هستیم که هیچ باطلی در قرآن و هیچ باطلی از دهان پیامبر و سیره پیامبر شنیده نمی شود و سر نمی زند، امیرالمومنین علیه السلام هم و همین گونه است.
یا اینکه قرآن نور مبین هست، همون آیه که وانزلنا الیکم نورن مبین،
بله نورن مبین
نساء هست آیه 174،
انا انزلنا الیک نورن مبینا، این یک نوریست کاملا آشکار، به قدری آشکار است که اصلا امیرالمؤمنین نورش قابل انکار نیست. از اولین روزهای دعوت علنی پیامبر عظیم و شان امیرالمؤمنین معرفی کردن به عنوان خلیفه خودشون، وصی خودشون، جانشین خودشون تا آخرین روزهای حیات مبارکشون و حتی نشانه هایی گذاشتن برای بعدها. در یک دوره فاطمه زهرا سلام الله علیها شاخص بود، در یک دوره میبینیم که ابوذر شاخص است برای دوره معاویه و برای امروز و فردا و آینده های ما میبینیم که همین حدیث ثقلین انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، که شاید انشاءالله جلسه راجع به این گفتگو کنیم اگر فرصت شد. یا الائمه اثنا عشر، روایات ائمه اثنا عشر که ائمه 12 تا هستن از احادیث متواتر بین شیعه و اهل سنت متواتر است. حضرت آیت العظمای صافی گلپایگانی که خدا حفظشون بکنه، ایشون اخیراً منتخب الاثر فی الامام الثانی عشرشون در 3 جلد منتشر شده. میدین اولین چاپ این کتاب در سال 1333 شمسی بود.
درسته.
بعد حدود 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش این رو اومده بازنگری کردن و الان شاید حدود مثلا 10-15 سال هست، 20 سال باشه که در 3 جلد منتشر شد. جلد یکش فقط احادیث ائمه 12 است. اون هم از منابع معتبر برادران اهل سنت ما، از صحاح اونا بگیر بیایید جلو تا مسانید اونها و نیز در منابع شیعی. حالا اینا رو انشالله میرسیم. خب
انشالله.
اگر که حقیقتا قرآن نوری مبین و آشکار است، قابل کتمان نیست، امیرالمومنین علیه السلام هم به همین گونه است. خب پس این اگر میبینیم قرآن مثلا مراتبی دارد، در روایات داریم که یک مرتبه قرآن اون مرحله عبارات قرآن است، بعد اشارات قرآن است، بعد لطائف قرآن است، بعد حقایق قرآن است که برای قرآن رتبه های قائل شدن در روایات، که اون حقایقش مال انبیای الهی است، مال اولیاء الهی است. این مراتب رو میبینیم شما برای امیرالمومنین علیه السلام هست و به هر تقدیر فضائلی که برای قرآن هست برای امیرالمؤمنین هم هست. خب اما حالا چه تکرار میکنن؟
بله.
تکرارش شاید نکتهش در این باشه. ما وقتی میگیم مثلا فرض کن حسن با رضا اومد، خب وقتی میگیم حسن با رضا، توی اینها رتبه مطرح نیست. در بعضی جاها بعضی ها میگن احتمال دادن که ممکن است رتبه رضا بالاتر از رتبه مثلا حسن. وقتی میگیم رضا با حسن آمد، میگن چون اول رضا ذکر شده، چه بسا احتمال بدن که این نکنه رتبهش بالاتر باشد. برای که چنین توهمی پیش نیاید، چه بسا فرموده باشن که بعد از این که فرمودن علیون مع القرآن و القرآن و مع علیین، یا القرآن و مع علی و علیون مع القرآن، میخوام بگم برای اینها با هم دیگه سیان هستن، یکسان هستن. البته بعضی بزرگان بحث کردن که در این عالم ما چه بسا بتونیم بگیم که اونی که هست انهما لن یفترقا حتی یرد و علی الحوض در اون اینی تارکم فیکمون سقلن کتاب الله و اطرت یهد بید، چه بسا بگیم در اینجا سقل اکبر است، اما در آخرت در برزخ چه بسا و سقل اکبر اهل بیت باشن. ما الان از این بحث الان کاری نداریم، فقط این روایت خب خود برادران اهل سنت ما هم نقل کردن، یه مقداری تأمل بکنن. اگر پیامبر فرموده است علیون مع القرآن و بعد هم و القرآن و مع علیین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا روز قیامت اینها با هم هستند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشوند، این یعنی که امیرالمومنین علیه السلام مثل شؤونی که برای قرآن مطرح است برای امیرالمومنین هم هست. خب چرا میبینیم که بعضی ها امیرالمومنین رو کنار گذاشتند و یا خدایی نکرده نسبت بهشون کم مهری میکنند؟ این روایت نشان میدهد همچنان که قرآن کتاب هدایت ماست، امیرالمؤمنین هم باعث هدایت ماست. و حالا اون حدیث انا علیون منی و انا من هم انشاءالله وقتی یه توضیح میدیم که در منابع اهل سنت در صحاح اونها هم است علیون منی و انا من، که اینا همه نشون میدهد معیت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین رو با پیامبر عظیم الشان و یا با قرآن همتایی اونها رو. این در این قسمت که من فکر میکنم این یکی از فضایل امیرالمومنین در این قسمت کافی باشه. حالا بپردازیم به ویژگی های رفتاری امیرالمومنین.
خیلی عالی، ممنون و متشکر هستم. حالا این دیگه به اندازه وسط برنامه در ابتدای که ما یکی از فضایل وجود نازنین آقا امیرالمومنان علی علیه السلام رو بیان میکنیم، در واقع بحث معیت امیرالمؤمنین با قرآن بود، که البته این باید برای ما هم درس باشه. به هر صورت ما به اندازه فهممون، به اندازه آنچه که درک میکنیم. قرآن یه وقت تو خونه های ما مظلوم نباشه، اول با تلاوت قرآن اونس داشته باشیم، قرآن رو بخونیم. میگن که حالا برخه شبانه روز حداقل 50 آیه از کلام الهی رو بخونیم. قدم دوم این که حالا ترجمه آیات قرآن رو بهش توجه داشته باشیم. تدبر به قرآن مرحله بعدی هست و مرحله بعدی عمل به قرآن، که انشالله ما هم قدمی رو برداشته باشیم برای نزدیک شدن به این یادگار نبی گرامی اسلام و معجزه الهی قرآن عزیز، و نکنی وقتی قرآن در خانه های ما مظلوم باشه و انشاءالله که با قرآن و اهل بیت همه ما محشور بشیم، بشنویم و ببینیم میان برنامه‌ای که مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا هست و برگردیم باز هم بحثمون رو و گفتگومون رو با جناب استاد پور سید آقایی ادامه خواهیم داد.
شروع من توی به نام
فدای اون آقایی که پناه همه انسانهای آزاده هست، بوده و هست، و پناه ما که ما در دنیا و آخرت پناهی جز وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام نداریم، و البته وقتی در پناه آقا باشیم خیالمون آسوده و راحت هست. الحمدلله، الهی شکر که عشق و ارادت و محبت حضرت مولا امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در دلهای شما هست. ما در برنامه زنده اخلاق علوی در محضر استاد بزرگوار ما جای پور صدایی هستیم و در بخش بعدی میخواییم یکی از ویژگی ها و صفات و خصوصیات امیرالمؤمنین رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و انشالله هممون در زندگیمون به کار ببریم که بحث ظلم ستیزی است. امیرالمؤمنین تمام قد در مقابل ظلم و ستم ایستاد و این میتونه برای الگو باشه برای همه انسانهای عالم، نه تنها مسلمانان و شیعیان بلکه همه عالمیان. استاد در خدمتی.
من تعرض بکنم این حدیث که القرآن و
علی و
القرآن و القرآن و علیین لن یفتر آهد تا یرد و اندر یلحوز، خیلی بیش از این جای تأمل دارد. ما به اندازه وقت برنامه الان هم نگرانم که باز دوباره یه مداری بخوایم این معیت رو باز بکنیم و این در حقیقت همون یک مستاق از مصادیق همون حدیث ثقلین است، و اینکه هدایت بدون همراهی این دوتا ممکن نیست بخوایم واردش بشیم، از اساس بحث مقداری بمونیم. ما بنا شد روایت رو در ابتدا مطرح بکنیم و بعد بیشتر بپردازیم به یکی از ویژگی ها و صفات امیرالمؤمنین و اخلاقی که ایشون سفارش کرده است و خودش بر اون اخلاق بوده است، اون ویژگی را داشته است. ما جلسه گذشته گفتگو کردیم راجع به که ویژگی‌های اخلاقی امیرالمؤمنین علیه السلام. یه مقدار باز اون رو من دوست دارم بیشتر گفتگو بکنیم و بعد اگر فرصتی شد یه ویژگی دیگه حضرت رو هم که اون خفیف المعونه و کثیر المعونه بودن ایشون رو توضیح بدم. ولی قسمت اول بحث هنوز به نظرم جای گفتگو داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 47 که من اون جلسه مطرح کردم میفرمایند که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. این در نامه 47 امیرالمؤمنین علیه السلام هست. خوب این نهج البلاغه ها رو مروری بهش داشته باشیم. اونایی که در منزل نهج البلاغه رو دارن یا در این نرم افزاراشون حتما مراجعه بکنم و بخشی رو برای قرائت قرآن، برای قرائت نهج البلاغه، تأمل در اینها و صحیفه سجادی انشالله داشته باشیم. امیرالمومنین در اون نامه و وصیت نامه شون به دو فرزند بزرگوارشون امام حسن و امام حسین، و بلکه همه شیعیان که میفهمین، همه من نیستم، به همه شیعیان رو سفارش میکنم این بیان رو دارن: کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، کمک و یار مظلوم باشید و از اون ور دشمن و خصم برای ظالم باشید. کونا تثنیه است، یعنی شما دو فرزندم کونا للظالم خصما.
آها، خطاب به امام حسن امام حسین.
بله بله، هر کس ظلم کرد شما دشمنش باشید و از اون ور مظلوم رو یاری بکنید. خب این رو یه مداری گفتگو کردیم، از اون طرف نمونه های رو مطرح کردم. باز در نهج البلاغه من چند مورد دیگه این سفارش امیرالمومنین خدمتتون میخونم و بعد نمونه هایی رو از زندگی حضرت خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت در خطبه 3 نهج البلاغه، من همین ترجمه‌ای که زیر نظر حضرت آیت الله دوم مکارم شیرازی هست به قلم جمعی از شاگرده ایشون، من از این نهج البلاغه خدمتتون میخونم. حضرت میفرمایند که: و اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء لا یغار علی کذت ظالم ولو سبق مظلوم لالغیت حبل علی غاربه ها. خب اگر که خدا از علما پیمان نگرفته بود که اینها به گونه ای باشن که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی اون مظلومان و ستم دیدگان سکوت نکنن، من نیومدم این حکومت رو عهده‌دار بشم. اگر عهده‌دار این کار شدم به خاطر این است که در حقیقت بتوانم این شکمبارگی ستمگران رو و از اون طرف گرسنگی ستم دیدگان رو برطرف بکنم، حق اینها رو از اونها بگیرم. اصلا علتی که حضرت میفهمن که خود از علما، از همه علما و بعد از اهل بیت علیهم السلام که عالی ترین مصداق علما هستند و بلکه اساتید همه علما هستند، از اینها چنین پیمان گرفته است که الله یغار و الله کذت ظالم ولا سبق مظلوم. این مال خطبه 3. باز در خطبه 37 میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که ولقوی، خطبه 37، ولقوی اندی ضعیف، یه آدمی که قویه، عرض خدمت، توانمنده، دارای نفوذه و کلی سرشناس، لابی میتونه بکنه، پیش من ضعیف است، حتی آخذ الحق منه. این فرد قوی در نزد من ضعیف است مگر تا اینکه من حق ازش بگیرم، ظلم میکره حق ازش بگیرم. و از اون طرف الذلیل اندی عزیز، یه فردی که ذلیل است، مالی ندارد، امکاناتی ندارد، به تعبیر ما نفوذی ندارد، این در نزد من عزیزه، آغاز، حتی آخذ الحق له، تا حقشو بگیرم. حقشو از کی بگیرم؟ از قوی بگیرم. همین آقای قوی اندی ضعیف، حتی آخذ الحق منه. خب این ویژگی است که امیرالمومنین علیه السلام ما رو به هیچ سفارش میکنه. باز در خطبه 136 داریم، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 136 میفرمایند که: ایها الناس اعینونی علی انفسکم، ای مردم مرا برای اصلاح خودتون کمک کنید، میخوام اصلاح کنم امورتون، منو کمک کنید. و ایم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کان کارها. یعنی این که به خدا سوگند داد مظلوم رو از ظالم میگیرم و افسار ظالم رو میکشم تا وی رو، این ظالم رو ببرم به آبشخور حق، ببرم اونجا واردش بکنم که حق رو گردن بگذره و تسلیم بشه. هرچند که مایل به این کار نباشه و این کنه کار هم خوشش نمیاد، خب این آلافی دارد، علوفی دارد، سرشناس است، از به خدمتون با پولش خیلی ها رو خریده است، فهم میکنه میتونه، قلوره، این سخته براش، کراهت داره، ناراحت است، ولی من اون رو وادار میکنم که حق را بپذیرد. لعن سفن المظلوم من ظالمین، خیلی تعبیرهای بلندیه، به خدا سوگند داود مظلوم را از ظالم میگیرم. خب حالا من چرا در برابر این و موارد دیگه از قرر و درر امیرالمؤمنین هست، حتی امیرالمؤمنین در قرر الکلام در قرر درش میفرمایند آن که حق ستم دیده را از ستمگر نستاند، خداوند قدرتش را از او میگیرد. مثلا خداوند قدرتش را از او میگیرد. کسی که میتواند این کار را بکند، این اخلاق را داشته باشیم. من چنانقدر اصرار رو این دارم، خب ما میتونستم به ویژگی های دیگه ای دست بگذاریم. احساس کردم بعض از این ویژگی ها خیلی جاش خالیه. ما به بعض از چیزای اخلاق فردی سفارش میکنیم،
درست،
اما جای این اخلاق اجتماعی آقای اسماعیلی خیلی خالیه.
بله.
و ظلم رو میان داره گسترش بدیم. ما فهم میکنیم که اگر مثلا کسی پول کسی رو گرفته یا به ظلم دارد کسی رو میزند، فقط همین هست. این مصادیق هست سالان در سیره امیرالمومنین نشون میدم که امیرالمومنین چجور برخورد میکنم با افراد ظالم. در این چند تا داستانه اون هفته نقل کردم، این هفته بعضی دیگر رو نقل میکنم. اما گستره ظلم در به لحاظ اون مبانی دینی خیلی عمیق‌تر از این هاست. ما الان میبینیم در بعض از کشورها برای انسانها قفسهایی ساختن از طلا، ولی حبسشون کردن. چه ظلمی بالاتر از این؟ اگر یک انسان رو از اون اندازه های بزرگ خودش غافل بکنیم، از اون سرمنزل مقصودش و به اون جایی که میتواند برسد اون رو غافل بکنیم و فقط بریم در فضای عیش و نوش و فقط همین شهوات و شکمبارگی، این بدترین ظلم به این هاست. من یه دفعه یادمه که همین ایام بود، خیلی سرد بود، در یکی در نیویورک بودم، بعد یکی از دوستان داشت از خیابون که نیویورک رد میشد، من توی تو خیلی سرمای استخوان سوز بود، من سرما رو هنوز اینجاها ندیدم، برف اومده بود، یک سوز سرمای عجیبی میومد که توی تاکسی برای ما تحمل سوی یه لحظه اومد، یه مثلا از تاکسی بیرون یه چیزی از یه سوپری بگیریم، یه خمیر دندونی می‌خواستیم بگیریم، همین واقعا سوز سرمای بود. داشتیم رد میشونیم، من یک صفی شاید بی اغراق بگم چیزی حدود تقریبا 100 متر و بیشتر صف، همه بیرون تو خیابون صف بسته بودن. ما به این رفاقم گفتیم چرا صف بستن اینها؟ گفت اینا همه صف بستن به خاطر که میخوان برن اینجا و اینجا جای رقص و عیش و نوش و اینها. گفتم آخه تو این سرمال چرا صف بستن؟ گفت ها الان تو پره.
آها.
اینا منتظرن که گروه یکی بیاد بیرون. آها. از اینا اجازه بدن مثلا یه نفر حالا با دوست دختر خودش مثلا برود، که من تعجب کردم. و بعد چیزایی که از اونجا نقل میکرد که خیلی دیگه خوشایند نیست من نقل بکنم، من عرض میکنم اگر بیاد یک نظامی برای مردم عیش و نوششون رو فراهم بکنه، راه شهوات رو باز بگذاره و از اون اصلا از اون طرف یه امتیازی هم چه بسا بدهد، اما اینا رو غافل بکنه. مثل اینکه مثلا فرض کن دیدید بعضیا میخوان یه بچه‌ای رو گول بزنن، میگن یه اسکناس مثلا 50,000 تومانی دستشه مثلا، بعد اینم بچه است دیگه، بهش میگه بابا این چیه، این که ارزشه، این کاغذو بده یه شکلات بده، میگم یه شکلات بهش بده، خب بچه میده. خیلی از اینها این گونن، فکر میکنن ما فقط اومدیم نهایتا برای یک رفاه، میگم ببین آموزش پرورشو خوبی داریم، بهداشتو خوبی داریم، بعد خب همینه دیگه، بعد بیمه هم که هستش و از اون برم یک تامین اجتماعی هم که هست. من نفی نمی‌کنم اینها را،
اینا باید باشه، بالاخره
عنوان هدف قایی گرفتن برای یک حکومت، این یعنی از جامعه انسان یک دامپروری بزرگ ساختن، ارزش انسان رو پایین آوردن، در حالی که اون قرآن میگه انا سمعنا قرآنا یهدی الی رشد، یهدی الی رشد یعنی همه استعدادهای انسان جهت عالی تری پیدا بکند. ما برای این ساخته شدیم که تا قرب خدا راه در پیش داریم و بریم. آقای اسماعیلی، حتی بهشت و جهنم هم در نگاه دینی منزلگاه ماست، مقصد ما نیست، یک منزلگاه ماست. چه اینو این نزول به ما میدن؟ ما به چیزی کمتر از بهشت قرب که نباید قانع باشیم. راه بی‌نهایت است. حالا یکی بخواد انسان رو محدود بکنه تو همینجا، خب اینم ظلمه. من یه خاطرم هستش که یک آقایی تازه از این کشورهای مرفه، فکر کنم مثلا سوئیس اومده بود، بعد در یک جمعی بودیم، شروع کرد مثلا از رفاه اونجا گفتن و از مثلا فرض کن بهداشت اونجا گفتن، این حرفا اینجوری. ما یه استاد بزرگواری داشتیم، خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی، خوب حرفا این آقا که تمام شد، حالا منتظر بود که منتظر تشویقی بود، استاد ما فرمودن که آقای فلانی، تو اگر در اینجا رفتی و به همون قانع شدی و فریادگر نبودی و انسانها رو از این حدی که ماندن به بالاتر دعوت نکردی، نه اینکه اینها بده، برای انسان کم، انسان بالاتر از اینهاست، اگر داعی نبودی و دعوتگر نبودی اینها به بالاتر از اینها و به اسلام که بالاتر از همه اینها رو برای انسان میخواد دعوتگر نبودی، تو نه تنها مسلمان نیستی، انسان هم نیستی. اصلا یه بنده خدا جواب خوب، بله بله، نه تنها مسلمان نیست، انسان نیستی. چون اندازه های وجودی انسان نشون میده این ساخت انسان، فطرت این ساخت انسان، ساخت انسان بگونه ایست که فقط وقتی تسلیم خدا میشود و وقتی قرب او را میخواهد تأمین میشود. تا اگر بخوای به هر چیز دیگه انسان رو پر بکنه با یه چیز دیگه، مثل کسی که مثلا فرض فامید انسان رو توی زندانی بیندازد، بعد بگه انسان ببین که این زندان مثلا فرض کن اون فلزی که درش به کار رفته از تلاست، ببین ظرف آبخوری تو از تلاست، میگه من اینا رو میخوام چیکار کنم؟ یه پرنده رو بنده توی یه قفس طلایی، میگه بابا من بال دارم، من مال پروازم، جام اینجا نیست. این للمظلوم قونا و للظالم خصما، یه مقدار دایرهش رو وسیع تر بکنیم. ظلم خیلی دایره گسترده تر از این داره. هر کس برای انسان و هر نظامی، هر حاکمیتی برای انسان کمتر از قرب خدا رو بخواهد، به گونه ای که باید استعدادها اینها شکوفا بشه و راه بهتر را طی بکند، جهت عالی به استعدادهای خودش بدهد. اگر چنین نباشد، ولو بهترین مثلا برای بنده رفاه هم بیاورد، برای بنده بیمه و چه و چه هم داشته باشد، این برای انسان ظلم است. درست مثل یک انسانی که در قفس طلایی نگرش داریم و پرنده‌ای که حبسش بکنیم. اینجاها هم ما باید فریادگر بشن. فلذا یک مسلمان حتی در مرفه ترین کشور هم اگر باشد، اگر بخوان اونها رو به همینها اکتفا بکنن، اما انسان ها از اهداف عالیشون غافل بکنند، توی اونجا اگر در برابر این ظلم دعوتگر نباشد و این مظلوم ها رو نجات ندهد که شما قد و قواراتون بیش از اینه دارن فریبتون میدن، یه شکلات دادن که اون اسکناس گران قیمت از شما بگیرن، اگر دعوتگر نباشد ظالم است. خب حالا این سراغ بعضی از این روایت‌ها. پس این ظلم رو و خصم ظالم بودن رو فقط در یک شعای محدود فردی یا مثلا چند مورد کوتاه اجتماعی در رفتار فردی یک مثلا فردی با دیگران نبینیم.
حدش خیلی
وسیع‌تر است. خیلی وسیع‌تر است. فلذا این حد از عرض خدمتون که عدالت و از بین رفتن ظلم به تنها به تمامی و به تمامهی محقق نمی شود مگر به امام عادل، مگر به امام معصوم، مگر به امام زمان ارواحنا فلاح. اونجاست که اون دعایی که پیامبر میفرماین مصداق تام و تمامش دولت و حاکمیت امام زمان ارواحنا فدا هست، که در اونجا خواستشون اینه که الهی اغن کل فقیر، اشب کل جائع،
دعایی که در ماه رمضان میخوانن.
خب این که هیچ فقیری نباشد، هیچ فساد، اصل کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، و همینطور و همینطور ما میبینیم که بدون یک انسان معصوم چنین چیزی ممکنه. همین رمز نیاز زمین به آسمان است، رمز نیاز بشر به امیرالمؤمنین و الگوهای معصوم مثل امیرالمؤمنین و فرزندان اون بزرگوار است. رمز نیاز بشر به امام حی است که باید چنین امامی حی باشد بعد از پیامبر ائمه اثنا عشر. ما بایستی اصلا زمین بدون امام معصوم نمی شود. اولی اون امام امیرالمؤمنین هست و که به عنوان اول الوصیین و امیر و امام زمان ارواح نافدا و فرزند امیرالمؤمنین، آخرین فرزند حضرت، همین مهدی موعود است که می شود خاتم الاوصیا و ما منتظر اومدنش هستیم. حقیقتا باید بشریت به یک جایی برسد که بداند بدون چنین حاکم معصومی ما نمی توانیم. حالا این سیره امیرالمؤمنین رو در رابطه با اینکه چطور مخالفت با ظالم میکند و حمایت از مظلوم میکند و من یک مواردی رو آوردم که خدمتتون تقدیم میکنم. اگر که میخواهید برنامه دارید، اگر نه که من برنامه
خیلی متشکر از اینکه هوای ما هم دارید. خلاصه تو برنامه این فاصله هم بریم، معمولا حالا بعد از یک بخش
گفتگو
خواهش میکنم ما که استفاده میکنیم لذت میبریم. منتها دیگه حالا این هم فرصت رسانه ایست که یه بخش کوتاهی رو میان برنامه رو دوستان انتخاب کردن ببینیم و بشنویم و برگردیم باز هم در محضر استاد پور صدایی هستیم.
راه عالم علیون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون صحرا، علی تکیه گاه عالم، علیون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون صحرا، که داده به سائر خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میزه سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
شبتون به خیر و خوشی و سلامتی باشه مردم عزیز، بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجای این عالم که هستید انشالله که در این شبهای سرد زمستانی کانون خانواداتون گرم گرم باشه. بر صورت بعد از فرصت استفاده کنیم دیگه، شبها طولانی است، به دیدن بزرگترها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر مادرها بریم بهشون سر بزنیم، احوالی ازشون بگیریم که خلاصه باعث عاقبت به خیری خودمون میشه، باعث برکت در زندگیمون میشه. برنامه زنده اخلاق علوی از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و ما در بخش گفتگوییمون در محضر استاد پور صدایی بحث ظلم ستیزی که یکی از ویژگی ها و خصوصیات وجود نازنین حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست صحبت میکردیم و قرار هست که باز هم در خدمت حضرت پور صدایی این بحث رو ادامه بدیم. حضرت در خدمتون هستیم.
من مشابه این حدیث رو جلسه پیش از بهاءالانوار خونده بودم، اما در یکی از نقل‌های دیگه یک اضافه‌ای داره که راوی نقل می‌کند از امیرالمومنین علیه السلام که من دیدم در یک روزی بسیار گرم امیرالمومنین علیه السلام زیر یک دیواری به سایه پناه برده بودن و امیرالمومنین عرض کردم به هاوه ساعه، در این چنین ساعت زل گرما که همه در یک زیرزمین جای خونکی پناه گرفتن، شما اومدید بیرونم زیر یک درخت دیواری به سایه پناه بردید. حضرت فرمودن که برای این استش که شاید بتوانم به فریاد مظلومی برسم و دادش رو از ظالمی بگیرم. بعد در همین جا بود که بله در اینجا است، یا امیر المؤمنین و هاذه ساعه قال ما خرجت الا، بله برای این که من بتوانم مظلومی را کمک بکنم و یا ملحوفی را به فریادش برسم و اون رو اغاثه داشته باشم، کمکش بکنم. میگه همین در همین حال بودیم که دیدیم که یک خانمی اومد و آنچنان نگران بود که خب قلبش مخواست به تعبیر ما از جا کنده بشه و بعد به امیرالمومنین علیه السلام اومد در برابر امیرالمومنین علیه السلام ایستاد و گفتش که من همسرم به من ظلم کرده، تعدی کرده و قسم خوره که من رو بزنه. خب بیایید با من و منو بالاخره از دست این همسری که همچین قسمی خورده نجات بدید. امیرالمومنین علیه السلام تأملی کردن، بعد فرمودن که و هو یقول حتی یؤخذ للمظلوم حقه غیر متتعتئن، به خدا قسم من حق این مظلوم رو خواهم گرفت بدون هیچ لکنت زبانی، بدون اینکه اصلا در زبان خلل ایجاد بشه، محکم و قاطع. عین منزلک، خونت کجاست؟ گفت در فلانجا، و رفتند. و بعد امیرالمومنین علیه السلام همسر اون رو که لباس رنگ و رنگی هم پوشیده بود اون رو متنبه ساختن و نسبت به این جسارتش اون رو هشدار دادن. و امیرالمومنین در این روایت هم داره که همیشه با خودشون یه شلاقی داشتن و یه شمشیری، اگر بنا بود حدی جاری بکنن همونجا شلاق می‌زدن و اگر بنا بود حکمی رو در اونجا اجرا بکنن همونجا بلافاصله اجرا می‌کردن. این بنده خدا جسد نمی‌شه امیرالمومنین، جسارتی کرد و گفت تو کی هستی؟ به خاطری که تو اومدی من این خانوم رو مثلا آتش خواهم زد، چه خواهم کرد؟ امیرالمومنین خیلی تند شدن بهش و شمشیرش رو بلند کردن. من به تو امر معروف و نهی از منکر میکنم، تو میخوای با من اینجوری برخورد بکنی؟ مردم هم که میمدن رچن شناختن امیرالمومنین، بنده خدا دیگه خیلی عیفه زانوهاش سوز شد و افتاد به دست امیرالمومنین که آقا ببخشید من نمیدونستم. امیرالمومنین بودن که حواست باشه با این خانومت نباید اینجور برخورد بکنی، چرا داری ظلم میکنی؟ اونم گفتش که من دیگه مثل یک فرد مثل بره رام به تعبیر ما، من دیگه از این کارم دست میکشم. این خیلی جالبه که چطور یه نفر که میتواند در ظل گرما به سایه دیواری پناه ببرد و بعد بگوید برای اینکه من بتوانم حق یک مظلومی رو از ظالمی بگیرم. و نمونه هایی که من دفعه پیش خدمتون عرض کردم. خب ما چون یکی دو جلسه دیگه شاید فرصت بیشتر نباشه که در خدمتون هستیم، بعد به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه گفتگوهای دیگه ای خواهند داشت دوستان، من اجازه تو این دو جلسه طرح بحث این خفیف المعونه و کثیر المعونه رو بکنم. یه معونه داریم با همزه، میخوام یکی دیگه از ویژگی‌های امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح بکنم. یک معونه داریم با عین، معون به تعبیر اونایی که با لهجه عربی با همزه عین و معونه و معونه با همزه. معونه با عین یعنی کمک، کثیر المعونه یعنی کسی که خیلی کمکش زیاده، خفیف المعونه با همزه. از اون طرف این خرجش خیلی کمه. کسانی که با همه توان کار میکنن اما حداقل هزینه رو برای خودشون دارن اما بازه و خیراتشون خیلی زیاده، کمکشون به دیگران خیلی زیاده. این ویژگی است که اهل بیت علیهم السلام داشتن و یاران خودشون هم به اون بسیار سفارش میکردن. من قبل از اینکه در رابطه امیرالمومنین بگم که چجور به این سفارش، به این ویژگی سفارش میکردن، یاد روایت افتادم که امام صادق علیه السلام میخواستن در رجال کشی هست اینجا که من در خاطرم هست، در روضت المتقین، در روضت اون جلد یک صفحه 302 که امام صادق علیه السلام در جواب اون کسی که وقتی حضرت میخواستن وارد حمام بشن گفتن آقا اجازه میدید با حمام برای شما قرق کنی؟ حضرت فرمودن که نه، ان المؤمنه خفیف المعونه، نه معونش زیاد نیست. برای چی؟ نه نه چه لزوم نداره، نه نه آقا مثل بقیه. امیرالمومنین علیه السلام یارانشون رو سفارش میکردن و یکی از کسانی که این ویژگی رو داشت این هم زید ابن سوهان هم سعسعه ابن سوهان، دو تا برادرن، سعسعه و زید، اینا دو برادر هستن. حضرت به سعسعه فرمودن که تو کسی هستی که خفیف المعونه و کثیر المعونه، خدا رحمت کند تو را. در جنگ جمل هم حتی اومدن بالا سر زید ابن سوهان، وقتی اومدن بالا سر زید حضرت فرمودن که خدا تو را رحمت کند که تو کسی بودی که خیلی کم هزینه اما از اون طرف بسیار پربار و کمک رسانه به بقیه، که ولی اینجا لوایتشم آوردن در اینجا داره کنت خفیف المعونه عظیم المعونه، در روایت دیگه داره که خفیف المعونه کثیر المعونه، عظیم و جدید. خیلی اونت و کمکت زیاده. زیدم سرشو بلند کرد و فرمودن یا امر خدا به شما جزای خیر بده و ما تو رو کسی میبینیم که چقدر خداوند در دلت بزرگه و در سینه تو بسیار عظیم است. اون روایت بالایی هم اگه والله ما کنت الا خفیف المعونه کثیر المعونه. حضرت یاران خودشون رو این ویژگیشون رو تأیید میکردن و سفارش میکردن. همین نمونه ها رو ما یه مدار در زندگی امیرالمومنین با هم دیگه مروری بکنیم، ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام وضعیت خوراکش، پوشاکش، لباسش، خونش، صدقه هایی که میداد، موقوفه هایی که داشت. امیرالمومنین با همه توان کار میکند اما میبینیم همش دیگران رو سهیم میکند. شاید یک لذتی دارد، یک سهمی رو گذاشتن برای این که حقایق عالم برای انسان نشون داده بشه، یک سهمی از شهود برای انسان به تعبیر آیه حدود 19 سوره آل عمران هست که شهید الله انه لا اله الا هو، در اونجا یه سهم مال که ویژگی‌ها و این شهود مال کسانی است که این انفاق رو دارن. انفاق شوخی نیست، هر کسی توانایی این گذشت رو ندارد. وقتی که این گذشت ها رو میکنه یه حقایقی جلوه میکنه. شما زیاد شنیدیم ما یه کسانی در صحنه گناه قرار میگیرن فرار میکنن، ما اینا زیاد شما ابن سیرین هست، بعضی از علما رو ما زیاد شنیدیم وقتی در یک فضای جنسی و شهوی قرار میگیرن و دعوت به گناه میشون، مثل زلیخایی که حضرت یوسف رو دعوت کرد، بعضی ها تسلیم میشن و اینجا خب از بین میرن. عده‌ای فرار میکنه از این صحنه. چطور از یک شیر درنده انسان فرار میکنه از صحنه گناه؟ آقا همین که فرار میکنن بعدش احساس میکنن درهایی باز شد، یه حقایقی رو نشونشون میدن. این انفاق هم اینجوریه، گاهی که انسان میگذره از مال خودش برای دیگران، مثل این که یک دریچه های تو وجود انسان این سر باز میکنه، حقایقی از عالم رو نشونش میدن.
استاد چون وقتمون کمه، 2 دقیقه فرصت داریم. فقط اشاره بفرمایید. ممنون
که من میگم 7-8-10 دقیقه هستش که بچه تو 2 دقیقه شد. خیلی خوب، ما توی این روایت هایی که داریم،
حالا فقط اشاره بفرمایید چون فرصت نیست.
خب اگر بخوام اشاره هم بکنم که اشاره هاشو عرض کردم که در حوزه های مختلف چطور عرض به خدمتتون که راجع به امیرالمومنین علیه السلام، مثلا وقتی که میرفتن بازار پیراهن میخریدن، اون پیراهن ارزونه رو خودشون برمیشن مرغوبه رو میدادن به غلام خودشون، یا در روایت داریم که اون راوی که عامل امیرالمومنین در آذربایجان هست میگه در ماه رمضان با اموال اومدم وارد کوفه شدم، امیرالمومنین نماز شام رو با مردم خواند، با دست خودش گوشت و ترید بر بیچارگان و دیگر اهل مسجد تقسیم کرد و دستور داد هر روز یک شتر رو من همین کار بکنم. من گفتم که افطار همونجا میخوام، من گفتم برم خونه امیرالمومنین، خونه علی دیگه، حاکم
خلیفه مسلمین،
برم اونجا بلکه بالاخره
یه غذای چربونه رو
رفتم دیدم نخه، همین اونو تریدم نی، یک نان خشکی با یه مقدار دوغ خیلی ترشی غذا جلوی این بنده خدا گذاشتن، نتونست بخوره. و آخه هم خب همون غذای اونجا رو میخوردی. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرستادن دنبال امام حسن، امام حسین یه غذای از اونها گرفتن برای مهمون آوردن. خب این نسبت به غذای امیرالمومنین، پوشش امیرالمومنین، صدقات و موقوفات امیرالمومنین که انسان بتواند خفیف المعونه و کثیر المعونه، این ویژگی رو، پس ما امشب دو تا ویژگی رو گفته بود کردیم آقای اسماعیلی، یک
ظلم ستیزی،
ظلم ستیزی، و این ظلم ستیزی هم یه گستره وسیعی دارد. ممکنه حاکمیت های حتی بخوان ما رو سرمون رو بند بکنن، ما حواسون باشه تو اونجا هم ما داعی و دعوتگر هستیم. اگر دعوت به اسلام نکنیم، اگر به این حقایق عالی دعوت نکنیم، به بشریت ظلم کردیم، به اونها ظلم کردیم. فرضا شما دارید ببینید خیلی از این خودکشی ها در مرفه ترین کشورها اتفاق میافتد، چون اینا رو مشغول کردن اما از حقایق بزرگتر باز داشتن.
صفت دوم،
ویژگی دوم، سعی بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام کارنامه زید رو امضا کردن، سعسعه رو امضا کردن. اینها کسانی هستن که خیلی با حد اقل خودشون
هزینه کم، اما
حد اکثر بازدهی برای دیگران. این خفیف المعونه و کثیر المعونه رو انشاءالله تمرین بکنیم از الان تا هفته بعد، تا یه ویژگی دیگه از امیرالمومنین علیه السلام رو بتونیم هم از روایات در فضیلت حضرت و هم از اون طرف ویژگی های رفتاری امیرالمومنین خدمتتون تقدیم بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد پورصد آقایی و از تک تک شما عزیزان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. برخی از پیام ها به دست ما رسیده، مثلا مریم خانم از سبزوار پیام دادن و آقا رضا از بیروکارزین باز پیام دادن، تشکر کردن. آقای رحیم باقری و بزرگوار دیگه که التماس دعا داشتن و خیلی از پیام هایی که لطف کردند و به برنامه اخلاق علوی فرستادن، ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون آقامون نور چشممون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. برزه میداریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یا علی مدد، خدا نگهدار.